δεν είναι άσκηση.
Όχι, είναι να δεις. Άσκηση ο Μαγιέτς ο Ράπτη δεν είναι. Δεν είναι
χατό, όχι.
Μπάντε τάρς.
آخر درس تو ماه رمضان به قرآن استجاری دید
چشم 16 اسفند 1402 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم فاضل پوده میرسیم به مطالبی که محقق فروعی را عنوان کرده است، تتمه اون فروع. حالا میشه فرع چندم نمیدانم، لکن تو عبارت جناب محقق شماره نداره، اینا را پی در پی میگه. و اون چیست؟ و اون این است که بین اصحاب متفق است آقا حد وقتی جاری می شود که سارق هرزی را حد کرده باشد. اگر هرز را حد کند میشه سارق و حد جاری میشه. اون وقت حالا محقق برخی از مصادیق این حد که هرز را بیان می کند که اینا مصداق حد که هرزه. مثلا مطلب اول، خب اینا حالا دیگه تو فرعا شما شماره مسلسل بزن. اگر موجری مالکی خانه خودش رو اجاره داده است، پس الان عقد اجاره خونده، مستأجر تو خانه است، حالا چه کرده است؟ مالک که موجره رفته داخل همون خانه ای که اجاره داده است و چه کرده؟ دزدی کرده است از اموال کی؟ مستأجر. پس موجر دزدی کرده، موجری که مالکه دزدی کرده از خانه ای که اجاره داده است، آیا این صدق حد که هرز می کند یا نه؟ خب خونه را اجاره داده ولی اصل خونه مال خودش، منافعش را تملیک کرده به غیر و خودش رفته، حالا از در از دیوار نقب زده به هر کیفیت، اون مهم نیست، رفته تو خانه و دزدی کرده از اموال مستأجر، آیا اینی که دزدی کرده از اموال مستأجر این حد که هرز حساب می شود یا حد که هرز حساب نمی شود؟ بفرمایید که جناب صاحب جواهر می فرماید لا اشکاله ولا خلاف بر این که این حد که هرزه و در نتیجه به موجری که مالک است حد تعلق میگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه آقا کسی که خانشو اجاره داده است دیگه حق ورود به این خانه را ندارد الا با استیزام از مستأجرش. بله اگه یه شرط ارتکازی باشد که موجر ماهیانه میاد به خونه سر میزند یا هر چند وقت یه بار میاد سرکشی میکند، خب اون شرط ارتکازی درست، لکن در غیر این صورت خانه هرز حساب می شود برای اساسی که درش هست و چون موجر بدون اذن داخل در این خانه شده و سرقت کرده است، سرقت از حرز و چی تعلق میگیرد و حد سرقت که قطعیت باشد بهش تعلق میگیرد. باز فرع بعدی همین داستان اصلا حق ورود ندارد. همین داستان است. شرطم بکنم او اشکالی ندار، مانعی ندار، اونا گفتیم تو بله. اگر اونم هرز همچنین است مؤیف اگر خانه را آریه بدهد. خب یعنی اجاره نیست، به یه خوشنشین داد. یه کسی گفته من جا ندارم، گفته حالا بیا برو اینجا بشین، همین جوری. بنابراین این میشه آریه منزل. پس خونه شو به یه کسی آریه داده، خوشنشینه، بهش اجاره نمیداد، گفته حالا فعلا تا جا نداری اینجا بشین تا یه جا برات پیدا بشه. حالا مؤیر که مالک خانه است آمده تو این خانه و از اساس البیت مستعیر، یعنی اونی که خانه را آریه کرده و نشسته، چه کرده است؟ سرقت کرده است. خب اینجا کلام همون داستان اجاره اینجا هم جاری میشه. اذن دخول نداشت، حق ورود نداشته است. خب بلکه بر این داستان آریه ادعای اجماع هم شده است که حد تعلق میگیرد. شیخ در مبسوط 833 و خلاف 5430 و 431 مسئله 23 و 24 ادعای اجماع می کند بر این که اگر کسی خانه را آریه بده بعد برد بدزدد اموال مستعیر را، حد تعلق میگیره، چون خود اون خانه چی حساب میشد؟ هرز حساب میشه. در جواهر ذیل قصه آریه میفرماید بلا خلاف اجده. خیلی خوب، پس داستان آریم همین جوره. بله، صاحب مسالک شهید ثانی یه وجهی رو گفته است بر این که ممکن است بر اساس این وجه بگوییم که حد تعلق نمی گیرد. مسالک 14504 و اون وجه چیست؟ میگه آریه عقد لازم نیست، عقد چیه؟ جایزه. وقتی آریه عقد جایزه، ممکن است کسی بگوید این مالک قبل از ورود به این خانه عقد آریه را چه می کند؟ فسخش می کند. بنابراین خونم که ملک خودشه، پس وارد ملک خودش شده است و دیگه آنچه که از اموال مستعیر برداشته است هرز برش صادق نیست. این اشکال شهید ثانی است. این بعد خب نه، لازم نیست دزد اینا رو بدوند. شمایی که درس آمده اید به دزده یاد میدید، حاسد هست، اون لازم نیست بدوند. وقتی میخوان دستشو قطع کنن شما یادش میدی به قاضی همچی بگو. خب مثل اون آقایی که زمان مرحوم امام دکتری بود، نمیدونم حالا زنده است یا مرده، و این برده بود تو اتاق عمل و یه عملیات تغییر جنسیت انجام داده بود. یه پسرکی میخواست چه بشد؟ دختر. و این برده بود تو اتاق عمل توی یکی از همین بیمارستان های اسلام و این کار رو کرده بود، پسره رو آلتش رو برداشته بود و خلاصه در طی یه عمل جراحی براش تغییر جنسیت داده بود. بعد اینا چه کردن؟ برای این بله کارش رفت تا دادگاه و رفت تا لغو پروانه چی؟ پزشکیش. حالا این دکتر جراح متخصص بعد اینقدر درس خوندن و این همه هم کار کردن، حالا میخوان پروانه پزشکیش رو لغو کنن. یکی از دوستانش به من گفت که کار این الان تو دادگاهه، یعنی گزارش براش دادن، همون چی میگن؟ نه حراست، حراست براش گزارش رد کرده، کار رفته تو دادگاه، الانم نزدیک صدور حکمه که اصلا لغو پروانه بشود. و ما فقط یه کاری کردیم، تحریر و وسیله مرحوم امام رو وا کردیم تو چی؟ تو مسائل مستحدثه آخر جلد دومش، تغییر جنسیت. ایشون فتواشون این است که تغییر جنسیت جایز. همون مسئله را با جلد و صفحه و شماره مسئله نوشتم دادم به اون آقا، گفتم برو بگو اینا بذار رو پرونده. رفته بود داده بود دکتره، گذاشته بود رو پرونده. با فتوای خود امام گفتم گناه نکردم که، خود امام میگن تغییر جنسیت چیه؟ جایز است. منم پس فعلی رو که انجام دادم جایز بودش، تبرئه شد و چی پیدا کرد؟ و نجات پیدا کرد. تا این آخری هم کار میکرد، حتی یکی از مؤسسین این ناباروری اصفهان هست، مرکز ناباروری اصفهان، یکی از مؤسسینش همین دکتر. علی ای حال لازم نیست که آقای مهندس دزده درس خارج آمده باشد و اینا رو بلد باشد، شما که بردید میتوانید بهش تعلیم بده. لکن این فرمایش جناب صاحب مسالک قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر این که بله بیت مال مؤیره و مالکشه، ولی منافع بیت وقتی که آریه داده است میشه ملک مؤیر و فقط برای استفاده میشد ملک مستعیر منافع، و فقط برای استفاده مستعیر. خیلی خوب، اگر بخواهد که رجوع کند مانعی ندارد، حق رجوع داره، آریه عقد جایز است. لکن متعارف در این موارد این است که اولا به شخص مستعیر اعلام می شود، یعنی میاد بهش میگه دیگه از خانه ما بلند شی. دوما متعارف این است که چی میدهد؟ مهلت. بلندشین که آن واحد که نمیتوند بلندشه بیاد بیرون تحویل بدهد، که اونجا اساس دارد، زندگی دارد، باید اینا رو جمع کند، یه جایی رو تهیه کند، این اساس البیت را ببرد اونجا. همه اینا احتیاج به چه دارد؟ به زمان دارد. اینا که دفعتا واحده انجام نمیشد. پس بنابراین حتی بله آریه عقد جایز است و مؤیر میتواند آن را لغو کند، فسخ کند. بله این مطلب صحیحه، لکن اولا باید این رو ابلاغ کند به مستعیر، ثانیاً به مستعیر چه بدهد؟ مهلت بدهد تا بتواند جایی رو پیدا کند و جا به جا بشد. و مادامی که مستعیر اونجا هست، این خود معیر حق ورود بدون اجازه ندارد. بنابراین نسبت به اساس البیت، اساس البیت مستعیر، خانه حرز است حتی نسبت به معیر. لذا اگر سرقت کند قطع یدش می شد. خب مطلب فرع بعدی، حالا اگر کسی خانه را قصب کرده است، اینو گوش کن فاضل بودهی، قصبی که میخواست، اگر کسی خانه ای را قصب کرد و اساس البیت خودش رو گذاشته است، دارد در این خانه زندگی میکند، حالا مالک بیاد و از این اساس البیت قاصب چه کنه؟ سرقت کنه. معلوم شد؟ مالک وقتی خونش این قصب کرده و نشسته است، مالک بیاد، یعنی اجاره رو وردارید، آریه رو هم وردارید، تو دوتا فرع قبلی به جاش بگذارید قصب. نه، قاصب آمده است، تو خانه کسی نشسته، حالا مالک میاد و از اساس البیت قاصب دزدی و سرقت میکند. در این صورت جماعتی تصریح کرده اند که بله این خانه قصبی حتی برای غیر مالک هم حرز نیست، چه برسد برای مالک. متوجه میشید؟ میگن حتی برای غیر مالک هم حرز حساب نمیشد. چرا؟ به خاطر این که اون حق نداشته است که داخل این خانه بشد، لانه احراز به غیر حق. خب فکان که غیرهی من المحرز. خب این را جماعتی گفتن. جماعت کیا هستن؟ میگه آقا این حتی برای غیر مالک هم حرز نیست. چرا؟ چون به حق ننشسته است اونجا، به ناحق نشسته است، ناحق حرز نیست. آقا من دارم نقل میکنم، سب کن. این فرمایش مال کیه؟ شیخ در مبسوط، 833، علامه در قواعد، 3563، شهید ثانی در مسالک، 14504. اینا میگن. خب آیا این فرمایش تمام است؟ میگیم مشکله که بشود این حرف را زد. بله، مالک در این فرض اذن دخول به منزل را داشته است. خب و قاصب حق دخول ندارد، درسته؟ به همین خاطر گفتن صدق حرز نمی کند. آیا این فرمایش صحیحه؟ میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در صدق حرز بیت، که بیت حرز است، جواز دخول یا عدم جواز دخول سارق نیست. ببینید ملاک، ببینید بیت حرز است برای اساس البیت، همین که اساس البیت تو خونه است صدق حرز میکن. گوش کن. بنابراین بیت هرز نسبت به اساس البیت. حالا سارق که آمده دزدی کرده، آیا جایز بوده است شرعن دخولش در این ملک یا شرعن جایز نبوده است؟ این داخل در ملاک هرز بودن نیست. بله اینجا دزد مالک، قاصب مالک نیست، ولی قصد کرده و اساس خودش را اونجا گذاشته است. خیلی خوب، بنابراین ملاک این است که اساس قاصب توی بیتی است و الان سارق آمده از این بیت سرقت کرده است، میشه هرس. بله عجب، چه گفتم؟ مالک اذن دخول دارد. توجه کردی؟ آقا الان قاصب اینجا نشسته، خب قفلم عوض کرد. الان مالک که میخواد بیاد باید قفل رو بشکند یا نه؟ آقا بیت هرز اساسی است که توشه. این اساس مال هر خری که باشه، متوجه شدی؟ خود بیت هرز برای اساس، اساس مال هر که باشه. الان احسنت، پس مرحبا به ناصرنا. امرو با اینکه چهارشنبه است، بله یه حرف حسابی زد آقای حسین. ببینید بیت هرز برای اساسش است. خب حالا سارق که میاد این اساس رو بدزده، آیا جایز دخولش در این بیت یا جایز نیست؟ این ربطی به هرز بودن نداره. لذا مالکی که وارد خانه میشد ولو خانه غصبیست و قاصب اساسش اونجا گذاشته و این اساس را بر میدارد، این هرز را شکنده است و از هرز سرقت کرده است، لذا حد برش چه می شود؟ جاری می شود و ما نمی توانیم با شیخ و علامه و شهید ثانی چه کنیم آقا؟ همراهی کنیم. به عبارت دیگر هرز عرفی است. خب هرز یه مفهوم عرفی است، یعنی مالش رو جایی گذاشته که محفوظ است. حالا این چرا
به مالش محفوظ نیست؟
نسبت به همه مفهوم. سرقت داره میگن، خونه مالش هست و ما مناقشه ای نداریم، لکن آقا ببینید ما نمیگوییم تو این خونه اگر آمد نماز خوند نمازش باطله، نمیگوییم اگه تو این خونه آمد غسل کرد غسلش باطله چون مالک خودش، پس اجازه بده، پس نمازش و غسلش صحیح هست. اما اگر تو این خونه آمد و مال قاصب و ورداش و از این خونه رفت بیرون، آیا این الان صدق هرز می کند یا نه؟ اشکالی ندارد، شما میگی نه، فرمایش شیخ رو میگوید. ما به گوش کنیم چه دارم به شما میگم. میگیم هرز چیه معناش؟ ملاک در صدق هرز بیته، اساس تو خونه باشد نه تو کوچه. حالا
تعریف عوض کردید، هرز آن است
داخلش، یعنی حسال باشه.
تعریف عوض نکردم، هرز عرفیه. عرفن نه، عرفن بگویند این مال جایی بوده است که محفوظ بوده.
سیمخاردار بکشه، سیمخاردار با حساب هرزه، اما اگر سیمخاردار نباش هرز نیست.
گفتیم اگر حسار داشته
مالک هرز نداره، میخواد تو خونش بره، اجازه داره رفت و خونش اجازه
برون رو یه از من درست کسی بسیار. اینجا یه اختلاف گوش کن، دعوا نکن، اینجا یه اختلاف در صدق عرفی حرز. الان من میگم عرفن این مال قاصد که تو خونه است حرز، فعلش قصده، گناه حق نداشته است. ببینید لکن مالش که تو خونه است، مال داخل هرزه. شما میگید گوش کن آقا، اصلا هرز عرفیه، عرفیه هرز تعریف گفتیم که نه نه، این که فقط نه نه، هرز اون جایی است که به طور متناسب این مال اونجا نگهداری می شد. اگر بخواهن این مال را جای درستی نگهداری و نگهبانی کنن میذارنش اونجا. و این تعریف عرفی است، تعریف شرعی ما برای هرز نداریم. الان من میگم این مالی که قاصب خانه رو قصد کرده و اساسش رو تو خونه گذاشته، درش رو بسته، این هرزه. چه نسبت به غیر مالک و چه نسبت؟ ای گفتی هرز نیست، برای همه هرز نیست، نشد. لذا گوش کنی، از شما شیخ طوسی، علامه، شهید ثانی، فقاهتش از شما بیشتره، لذا میگد این خونه برای غیر مالک هم هرز نیست، چه برسه به مالک. خب چرا؟ میگه چون مشروع نیست این اموالشو بذاره اینجا. شما باید یا حرف شیخ رو بزنید ها، یا حرف ما رو. این وسط که برای غیر مالک هرز است، برای مالک هرز نیست، اولا کسی نگفته، ثانیا خیلی خوب قبول. بله حضرت آقای مهندس، من قانون درس نمیدهم، من اینجا فقه میگویم، حاسدون هست، قانون با من نیست، قانون با قانون گذاره در مجلس شاهنشاهی. خب هزاران قانون تصویب شده است خلاف شرع مبین، خیلی خوب، و هنوزم نسبت به اونا شما قانون بر خلافش ندارید و لذا عمل میشد، همون قانونای سابق هم عمل میشد. و در قانونای مجلس فعلی هم ها کذا تمام شده را. خیلی دلواپس نشوید، گمان نکنید اگر یه چیزی تو مجلس تصویب شد، حتی در مجلس شورای اسلامی، اون حتما با ضوابط شرع مطابقت دارد. خیر، ممکن است مطابقت نداشته باشد و ندارد، حداقل بعضیشون. شورای نگهبان و اینا رو بله من میتونم مصداق برای شما بیارم دیگه. خب یکی از مصادیقش که حالا بگم برای اینکه شما قطع پیدا بکنید، همین داستان اجرت المثل است. اجرت المثلی که قانون مملکت شده و تصویب شده است که زنی که طلاق میگیرد حق دارد از شوهرش سنواتی رو که تو خانه شوهر کار کرده اجرتش رو دریافت بکند، این قانونه یا نه؟ شورای نگهبان تصویب کرده یا نه؟ اجرا هم میشد تو دادگاه یا نه؟ حالا شما چه کنید؟ حالا شما استفتا کن از خود آقایان مراجع که اجرت المثل گرفتن شرعاً جایز است یا نه. یه استفتا من از خود رهبری دیدم، حالا آقایان اگه پیدا کردن رو اینترنت هم هست، که خود رهبری میگوین اجرت المثل گرفتنش خلاف شرع است. یعنی طبق فتواهی رهبری اجرت المثل خلاف شرع تصویب شده است. دیگه از رهبری که شما باید تمام شد حواست. پس اینجور نیست که هرچی که تصویب شد چیه آقا؟ مطابق با شرعه. الان بله قانون برده ان، هنوز شورای رفته شورای نگهبان، حالا تا ببینیم شورای نگهبان چیکار میکنه، که اگر کسی زن دوم بگیرد خب و زن اول رضایت نداشته باشد و بدون اجازه زوجه اولش باشد، زن دوم محکوم می شود به زندان. حاصل این قانون تصویب کردم. زن جرم مرتکب شده است، زن دوم محکوم به زندان می شود. اینو تصویب کردن، رفت تو شورای نگهبان، هنو بیرون نیومده. ببینیم این بیرون هر چه که هر که شما گفتید قانون، من به جهت فرمای شما گفتم من قانون بلد نیستم، قانون نمیگم، فقه. بله رب ما بار. لکن این هرز را از بین نمی برد. اساس البیت جاش بیته و بیت هرزشه، مالک هم حق این دزدی رو نداره، ولو اون کسی که اینجا اساس گذاشته قاصد باشد. آقا آستون هست، هرز هم هست. آقای مهندس الان شما یه دکون دارید، یکی قصد کرده مال و تجارشو گذاشته تو اون دکون، خب
این مالکه این آمده زجا دوزی کرده،
چرا؟ چون همون دکون هرز این مال و تجاره است. آقا قطعا میکنن، چون آقا هرز قصدشو ما نمیگیم درسته، ولی هرزیش هست. بله گوش کن، لا حول ولا، ببین قیاس دانش به کجا رسیده. فقه را دارد قیاس می کند به فعل حیوان لاشعور و می گد این مثل اون است. آه حالا من میام گوش کن ده، حالا نعم، حالا یخت میام به سمت شما، نمیذاری درس رو بگم و الان هم شمس میاد کار من مونده. خب پس هیچی نگو تا بله بفرمایید که بله یه جاییست که میپذیریم که بر قاصب حد جاری، هان به مالک حد جاری نمیشد اگر مال قاصب رو برداره، نه از این جهت که هرز نیست، از این جهت که قاصب به خودش حق چه میداد؟ تقاص. یعنی میگه این الان یه سال تو کجاست؟ یه سال تو خونه من نشسته، بنابراین الان من یک سال از این چه طلب دارم؟ اجاره این خونه را طلب دارم. بنابراین به عنوان مال الاجاره الان تلاواشو ور می دارم. پس تلاهایی که من الان ور می دارم، گوش خوب همینا میگه، تلاوا را که الان ور می دارم به عنوان حق تقاص ور می دارم کم اجاره خونم ور میدارد و میره. اینجا هرزی هرزه، لکن حد بر این مالکی که از باب حق تقاص ورداشته است حد جاری نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض کردیم که اگر روایت داریم بر این که اگر کسی مالی رو سرقت کند که خودش در اون مال حق دارد و شریک باشد یا حق داشته باشه، حق برش جاری نمی شود. خیلی خوب، لعل اینی که جماعتی گفته اند در این فرض حد بر مالک جاری نمی شود، از باب حق تقاص بوده است نه از باب فقدان هرز. هرزیش هرزه، ولی اگر این تقاص میخواست از بکند، یعنی این اموال یه قدریش مال منه. چرا؟ چون این یک سال تو خونه من نشسته اجاره نداده، اینی که من ور میدارم از اجاره من چیه؟ کمتر است، از باب تقاص ور می‌دارد. بنابراین اینجا بله حدی برش نیست. روایتی که گفتیم کسی که مالی رو سرقت کند که خودش درش حق دارد، دیگه وقت نیست، این آقایون نگذاشتن برم جلو، میخوام مطلب رو به یه جایی برسانم. قبلا روایت خونده بودیم، آدرس میدم فقط. 288 حدیث اول صحیحه محمد ابن قیس و حدیث دوم همونجا خبر مسمع ابن عبدالملک، دومی ضعیف اولی صحیحه. خیلی خوب، روایتش قبلا خونده بودیم، آقای الله دادی روایتو میاره، آقایون تو تقریر ببینن. مطلب بعدی، باز گذشت در خود روایات، خیلی خوب، در روایات سرقت وارد شده که کل مالی را که فردی سرقت کند که حتی مال به حد نصاب هم برسد، خیلی خوب، حد برش اگر کسی سرقت کند مالی را که به حد نصاب برسد چه دارد آقا؟ حد دارد. خیلی خوب، در اون روایات سرقت، روایات اول سرقت که گفتیم سرقت حد داره، روایتش کجاست؟ 28243 حدیث اول صحیحه محمد ابن مسلم، همونجا حدیث دو صحیحه عبدالله ابن سنان. یعنی چی الان میخوام براتون بگم؟ میگیم آقا اول روایات حد سرقته و اطلاق آیه شریفه. خیلی خوب، اینم مال فاضل پودهی و اشکالش، فقطعوا ایدیهما السارق و السارقه، فقطعوا ایدیهما، بله، خب امر به قطع میکنه تو آیه و تو روایاتی که گفتم براتون قصه هرز وجود نداره. پس این آیه و روایات مطلقه. روایت خارجی داریم، یعنی مقید منفصل داریم، به این که میگد باید سرقت از داخل چه باشد؟ هرز باشه. یعنی میگه مطلق سرقت قطع ندارد، سرقتی که از داخل هرز انجام بشود قطعیت داره. روایت خارجی ما بله معتبره سکونی، لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا. 28277 حدیث 3. خب حالا اونجایی که هرز شبهه مفهومی دارد، یعنی در مفهوم هرز بین من و فاضل پودهی خلاف است که آیا خانه قصبی برای اساس البیت قاصد حرز است اونجور که من میگم، یا حرز نیست آنگونه که فاضل بوده ای میگوید، خب، یا قبل فاضل بوده ای شیخ طوسی و علامه و شهید، خیلی خب، و امیدواریم ایشونم به شهید بپیونده، خیلی خب. این داستان شبهه مفهومی. حالا که این شد، چون شبهه مفهومی است نسبت به چی؟ نسبت به مقید منفصل. مقید متصل نیست، منفصله. وقتی شبهه مفهومی در مقید منفصل شد، یعنی امر مردد است بین الاقل و الاکثر. چه می شود؟ به قدر متیقن اخذ می شود، به اقل تخصیص خورده می شود، نسبت به اکثر اطلاقات جاری می شود. اقلش نفهمید که من چی میگم که
شما از اون برفرمیدید باز اصل آیت فصل روایت روایت میگه از اونیست که قفل بشکن این قفل نشکست پس جزء حرز قرار نمیگیره.
الان مرددیم بین این که حرز باشد یا حرز نباشد.
عدم حرزیت
مالک
بتونه
دیوار خونه خودش خراب کنه یا نه؟
بله.
خونه
دیوارش
خراب کرد
اصلا
دیگه این حرز برای
غیر مالک هم که خراب کرده. ما الان نگفتیم خراب کرد. خب نگفتیم. الان مورد این نیست. بنابر این آقا بله. حکم میکنیم در ما نحن فیه به اطلاق چه اخذ میشد، به اطلاق آیه اخذ میشد و این سرقت کرده است و لذا حد برش جاری میشود. یعنی تمسک میکنیم به عموم عام. چون شبهه چیست آقا؟ چون اینجا شبهه مفهومیه خاص است. در شبهه مفهومیه خاص تمسک به اطلاق عام جایز است، لکن در شبهه مصداقیه عام نه، تمسک به عموم عام نمیتوان کرد. علل مشهور فرع بعد قاعده نیست. نشد. اگر شما اطلاق آیه رو تمسک کردی ثابت دونستی دیگه شبهه نیست.
چرا دیگه
شبهه رو بر شبهه رو گفتم آقا. روایت و آیه میگه از سارق و سارقه فقط او هرز دلیل منفصل دارد. خب مقید منفصله. خیلی خوب، الان مقید منفصل رو شبهه مفهومی دارید درش، قبول دیگه، بالاتر از این نیست که. شبهه مفهومی مقید منفصل مانع از تمسک به عموم عام نیست. اونی که مانع از تمسک به عموم عام است شبهه مصداقیه مقید منفصل است، که در شبهه مصداقیش نمیشد تمسک به عموم عام کرد، لکن در شبهه مفهومیش قابل تمسک به عموم عامه. به اینم پس میشد چه جاری میشد؟ حد بر این فرد جاری میشود. فرع بعد، حالا اگر آمده از کسی سرقت کرده از مال موقوفه، از مال موقوفه دزدی کرده است، خیلی خوب، این محقق چرا این فرع رو تر می کند؟ به خاطر این است که برساند که سارق نباید از ملک تلق سرقت کند تا حد برش جاری بشه. از اگر از ملکی هم سرقت کند که تلق نباشد بازم حد برش جاری میشه. میدانید که وقف دو قسمه، یکی وقف خاصه مثل وقف بر اولاد. خب وقتی که کسی وقف بر اولاد خودش میکند این ملک میشد چی؟ میشد ملک خود اولاد. لکن با ملک این تفاوت رو دارن که اگر ارثشون بود حق فروش داشتن، حالا که وقفشون کرده حق فروش ندارن، باید حق انتفاع باید بماند و به چی منتقل بشه؟ به طبقات بعد، بطون لاحقه منتقل بشه. اینه بهش میگن وقف خاص. یه وقف عام داری، خیلی خوب، مثل وقف برای اهل یه بلد. مثلا میگن اینجا حسینیه اصفهانی هاست، وقف برای سکونت کیاس اصفهانی ها. خب این میشه وقف بر اهل بلد مثلا اصفهان. خب حالا این، بله بفرمایید، این وقف عامه. خب آیا سدیا به قول آقا میتونن برن یا نمیتوانن برن؟ وقف خب اگر این باشد، این وقف چی؟ عام. آیا کسی که از وقف عام سپس، ببینید وقف خاص اصلا تملیکه، با ملکیت فرقی نداره، فقط حق فروش نداره. پس اگر کسی از وقف خاص سرقت کرد حد برش جاری میشه. و اما وقف عام، خب اگر کسی از وقف عام سرقت کرد حتی اگر وقف تملیکی نباشد بلکه وقف انتفاعی باشد، آیا سرقت اینجا چه دارد؟ حد دارد از وقف عام یا نه؟ میگیم بله حد دارد، حتی اگر وقف انتفاعی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه در وقف انتفاعی عین موقوف دو قوله، یکی این موقوفه در ملک واقف باقی میماند، خب و موقوفون علیهم فقط حق چه دارن؟ حق انتفاع رو دارن. بنابراین این از ملک واقف دزدی کرده حد برش جاری میشه. حتی اگر واقف از دنیا برد این بازم تو ملکش باقی میماند. یعنی اینی که مرده ای که میتواند مالک بشد رو این قول وجود دارد. یعنی شما در وقف عام اگر بگویید وقتی وقف عام میکند این دیگه تو ملک خودش باقی میماند و موقوفون علیهم فقط حق چه دارن؟ انتفاع و بهره برداری دارن. این میشه میتی که بعد از مرگش هم حتی ملکیتش چه دارد؟ استمرار داره. نگویید شما میت چگونه میتواند مالک بشد، خب و موقوفان علیهم، بله در صورت، چرا میگیم موقوفان علیهم میت مالکه؟ چون موقوفان علیهم مالک نیستن. بنابراین یه راه این است که بگویید موقوفان علیهم فقط حق انتفاع داره. یه راه این است که بگویید در ملک واقف باقی میماند و موقوفان علیهم حق انتفاع داره. راه دوم این است که بگویید میشود بعد وقف ملک خدا، میشد ملک خدا. خب و وقتی شد ملک خدا دیگه، نه در بعد وقف، همین که وقف کرد دیگه شد به وقف از ملک واقف خارج میشد، یدخل فی ملک الله. حالا که شد ملک خدا دیگه میموند الی ابد الاباد در ملک خدا و موقوفان علیهم در وقف عام فقط حق انتفاع دارند. مثلا فرشی که برای مسجد وقف شده است. خب اینم یه راه، یا باید بگویم ملک خدا یا باید بگویم در ملک واقف باقی میمانیم. اقوا چیست؟ صحیح این است که بگویید که در وقف عام در واقع ملکیت در ملک خود واقف باقی میماند و موقوفون علیهم که عام هم هست عنوانش، فقط حق چه دارند؟ حق انتفاع. خب اگر از ملک واقف بدزدد که واضح هست چه دارد؟ حد دار میشد مثل وقف خاص. چون وقف خواستم بله بفرمایید ملک منتقل میشد به موقوفان علیهم، ولی حق بی نداره، حق فروش نداره، چون ملک مالکن از مالک دزدیده، نتیجه حد دارد. وقف عامم اگر گفتید باقی میماند در ملک واقف، از ملک واقف دزدیده، پس بنابراین چه دارد؟ حد دارد. اما اگر گفتید در وقف عام ملکیت میشد ملکیت خدا، اینم یه قوله ولو ما قبول نداریم، ولی یه قول. اگر گفتید که میشه ملک خدا، وقت ما تو صحیحه محمد ابن قیس 28-299 حدیث 4 داریم که کسی که از ملک خدا میگه ما از مال الله سرقت کرده است، چون از مال الله سرقت کرده یدش قد چی؟ یدش قطع می شود. خیلی خوب، مال الله. این روایت اگرچه در مورد عبده، لکن در مال الله فرقی ندارد که اونجا یه مال الله رو تصویر کرده، اینجا یه مال الله. حالا ببینیم می گفت قطع می شد یا نه. 299 حدیث 4 محمد ابن قیس قضا امیر المومنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والآخر من ارض الناس. یکی خود عبد بیت المال از بیت المال دزدیده، یکی عبد مردم است از بیت المال دزدیده است. فقال اما هازا فمن مال الله لیس علیه شیء، مال الله اکل بعضه بعضا، اما الاخر اون عبد را که از دزدیده بود از بیت المال و عبد مردم بود نه عبد بیت المال، اون را فرمودن چی؟ فقدمه و قطع یده. پس حتی اگر کسی از ملک خدا بدزدد طبق این روایت دستش قطع می شود. بله قطع می شود. آقا بیت اونی که مال مردم بود و از بیت المال دزدیده بود که مال الله، دستش قطع کرد. کی؟ اگه خود غلامه، اگر خود عبد ملک بیت المال بود و از بیت المال دزدیده بود قطع نمیشه. اما توی روایت میگه عبدیست، عبده مال مردم است، یعنی مال شماست، مثلا از بیت المال که مال الله سرقت کرده او قطع میشه. الانم اینجا دزده که مال الله نیست که، دزده هیچ فرقی این رو بیت المال کجاست؟ موقوفه است، موقوفه عامه از موقوفه عام نرخر آمده دزدی کرده. خب الان اینی که از موقوفه عام دزدی کرده است، توجه می‌فرمایید؟ آیا یدش قطع میشه یا نه؟ بنا ان بعد گوش کن،
شریک در مالش،
گوش کن، گوش کن تا بگی. تا اینجا پس بنابراین روایت اگرچه در باب عبد است، ولی در مال الله بودن و غیر مال الله بودن عبد دخالتی ندارد. بله اصلا قصه ما بیت المال نیست که، سرقت از وقف عامه. چی مال هم از سید این حرف رو نزن. الان اساس مدرسه مال مدرسه است، وقف عامه، لکن وقف عامه کیاست؟ طلباست. دزده اومده برده، شریکه؟ پس صبر کن تا اینا اولا طلب دوز نیست، این نکته اول. نکته دوم، این حالا فرق کن، ما دوز رو گفتیم، قصه طلبه نیست، اون یکی اینه. آقا اون یکی اینه که الان میگم، حالا اگر سارق خودش داخل در عنوان موقوف علیهم باشد، آخه همش که این نیست، دزده از تو بازار آمده اساس مدرسه رو دزدیده است، خب قطع میشه. حالا گوش کن، حالا دزد اگر خودش داخل در موقوف علیهم باشد، مثلا باقیست وقف برای فقراست، خیلی خوب، الان میوه این باغ رو چیدن گذاشتن جایی، این بنده خدام چیه؟ فقیره، آمدست رفتست میوه چیده شده داخل حرز را دزدیده است و برده است. خب دزدی کرده ولی خودش داخل در کیست؟ موقوف علیهم است، خودش جز فقراست. این صورت مسئله شماست. حالا جوابش، آیا اینجا حد جاری می شود بر این فقیر یا نه؟ برخی گفتن اگر از نصیبش بیشتر برده باشد قطع می شود دستش، و الا قطع نمی شود. خیلی خوب، دلالت بر این چه دارد؟ صحیحه عبدالله ابن سنانه 289 حدیث 4. خیلی خوب، اونجا قصه سرقت از مقنم، از مال غنیمت بود که در اونجا تفصیل دادند بین این که آیا اینی که دزدیده است کمتر سهام خودشه تو این روایت، یا به اندازه سهامشه، یا بیشتر. اگه کمتر دزدیده میگن تازه تتمش هم بهش میدن، اگه اندازه سهامش دزدیده هیچی، اگر بیشتر از سهامش دزدیده است بله چه میشد؟ قطعیت میشد. میگیم اون روایت اختصاص دارد به مقنم، مال غنیمت، و نمی شود به اطلاق اون توسط کرد، او تو مقنمه، تو مال موقوفون علیهم که نیست که. اینجا اخذ می شود به روایاتی که مضمونش این است، اگر کسی از مالی بدزدد که خودش در اون مال شریک باشد چی؟ قطع نمی شود. روایتش کدوم است؟ 288 حدیث اول صحیحه محمد ابن قیس. پس بنابراین اگر خودش فقیر است، خودش داخل در موقوف علیهم است و سرقت کرده است، قطعیتش بله بیشترم که به دزدد، چون در مالی است که شریک بوده است، قطعیتش نمیشه. حالا اگر که ما نداریم، ولی این آقای موسوی ادعا می کند از اساس مدرسه یه طلبه ای دزدی بکند، چون خودشم شریک است، توجه می فرمایید، در وقف عام قطع یدش نمی شود. مطلب بعدی، اگر کسی، میخوام سریع آقای اینا رو برسم سریع یه جا، نه وقف عام، یه وقت وقف مال وقف در ملکیت میگیم خود واقف باقی میماند، خب، و موقوفون علیهم فقط حق انتفاع دارد. یه وقت میگیم بله وقف میشد ملک خدا، اون وقت در ملک خدا شد این فرو جاری میشد. اگر ملک خدا باشد اینه که گفتی، ولی اگر بگم ملک واقفه قطع میشه. ثم حالا اگر کسی شتر دزدید، شتر رو نرفتی ببینی شتر رو کجا نگر میدارن؟ شتر یه چه دارد؟ یک، بله، کسی، یه شترها دور همن، یه حصاری هم دورشونه، یه نگهبانی هم دارن، خیلی خوب، یعنی تو خود صحرا، بله، بیابونه، آفر ندارن. چرا؟ یه حصار مختصر است، دوتا چوبه، خب، ولی یه چوبون داره، نگهبان داره، خیلی خوب. حالا کسی آمد و یه شتر رو از اینجا دزدید، خیلی خوب، میگیم آقا اگر چوپان، رائی، نگهبان وجود دارد بالا سر شترها، صدق هرز میکنه، بنابراین از هرز دزدیده قطعیت میشه. اما اگر نگهبانه ول کرده رفته خونشون برد حموم و برگرده، خب، و شتره نگهبان بالا سرش نیست و دزدید، هرز صادق نیست. ثم اگر شترا دارن حرکت میکنن، شترا دارن، نه، شترا را همون رائی حرکت داده، چوپان، نگهبان شترا را توی قطار، قطار شتر حرکت داده است، اگر خود نگهبانه داره پشت سر شترا میاد تو هرزن، لذا اگر کسی دزدید از هرز دزدید. اما اگر شترا را حرکت داده خودش رفته دیگه نیست و شترا دارن تو قطار میرند، هرز نیست. حالا اگر خودش پشت سر شترا نیست، جلو شترا داره میره، اون شترای پشت آیا هرز دارند یا نه؟ میگیم فرق میکند بین این که اگر بر میگردد نگاه کند هرز حساب میشه، چون هی هر چند دقیقه یه بار پشت سرش نگاه میکند میبیند شترها همه دارن میان یا نه. اگر کنترل میکنه نگاه میکند هرزه، اگر کنترل نمیکند نگاه نمیکند هرز نیست. کما علیه شیخ در خلاف 5420 مسئله 7 و مبسوط 823. خب حالا اگر اصلا نگهبان نگذاشته شترها را حرکت داده از یه منطقه به یه منطقه دیگه، یکی شترها را در مبدا حرکت داد 200 کیلومتر اون طرف تر، 500 کیلومتر اون طرف تر، در کی در مقصدم یکی شترها را تحویل میگیرن، هیچ کی هم این وسط نیست، ولی یه پهباد هوا کرده و این پهباد دارد چه میکنه؟ دارد اینا را رصد میکند، خب، و کسی هم اون پشت نشسته است تو مرکز دارد تصویرهای این پهباد را نگاه میکند، خب میشد چی؟ میشد هرس دیگه. خب تو نفهم، نفهم، ولی هرز داره دزده. حالا
وقتی که میره تو جا
دزدا حالا حواسشون جمعه، اول آسمون رو نگاه میکنن، دوربینا رو نگاه میکنن، لذا دزد که بخواد بیاد دزدی کنه اول دوربینا رو از کار میندازه یا میپوشونه. خب دزدا حالا که مثل تو نیستن که وارد هست. بفرمایید که روایت چه آقا؟ فرع بعدی، شخصی، خوشبختانه آقای شمس نیامده تا ما اینو تمام کنیم، اگر شخصی در خانه باز باشد، خب ولی متا داخل خانه است. اساس البیت داریم، اساس البیت تو خونه است ولی در بازه. خونه دهاتی ها را، بله تو دهات خونه ها درش بسته نیست که، حتی شبام درش باز. حالا شاید حالا دیگه اینجور نباشد ولی قدیما اینجور بود، در خانه ها باز بود. خب تو دهات خصوصا، خونه بزرگ چند هزار متر بود، در خونه باز بود و اساس البیت هم تو خانه است. خیلی خوب، حالا آیا اینی که در خانه بازه و اساس البیت داخل خانه هست، این حرز حساب می شود یا حرز حساب نمی شود؟ خب اگر بگیم شخصی تو خونه باشد حرز، ولی اگر هیچکی تو خونه نباشد و درم باز باشد دیگه حرز نیست. حالا اما یکی توشه، یکی تو خونه است، همون یکی که باشد به عنوان نگهبان کافیست حرز. حالا همون یکی هست تو خونه اما خوابه، مثل این آقای کارشناسی که آورده بودنش تو تلویزیون، خورخورش پیچیده بود و خواب بود تو میکروفون. حالا این بابام دزده آمده دزدی کند، میبینه بله یکی تو خونه است اما یک خورخوری میکند که نگو خوابه. آیا پس کسی تو خونه هست ولی خوابه، آیا اینجا هرز حساب می شود یا هرز حساب نمی شود؟ محقق می گوید فیه ترددون. چرا تردد می کند؟ به خاطر اینکه در این که این شخص که خوابه آیا می تواند نگهبان باشد یا نه، تردید می کند که پس آیا صدق اینجا صدق هرز می کند یا نمی کند. لذا محقق بله تردید می کند. چه گفتیم خدمت شما؟ میگیم آقا بیت خودش مملوکه، ملکه و کسی حق دخول در بیت را ندارد بدون اذن صاحبش، لذا صرف خود بیت حرز حساب می شود ولو درش باز باشه. حموم که نیست که، خانه شخصی است، ولو درش باز باشه شما حق ورود نداری مگر خانه ای که بدانی که اینجا اجازه ورود بهت دادن. مثل مثلا خانه مراجع و علما و اینا که درشو باز میذاشتن او روزا، حالا بله بگذاریم او روزا در خانه علما باز بود، هر کی میخواست وارد شه نهایت یه یا الله میگفت و وارد میشد. توجه میفهم چون اندرون جای دیگه بود، ولی با این حال یه یا الله میگفت و وارد میشد. خود در خونه باز بودن نشانه اذن چه بود؟ دخوله. ولی تو خونه های دهات در خونه باز بودن نشانه اذن دخول نیست، لذا خود بیت حرزه، باز بودن درش هم نشانه اذن دخول نیست مگر در مواردی که قرینه برش قائم بشه. خیلی خوب، و دلالت میکند بر این که خود بیت هرز است صحیحه حلبی خونده بودی بینم 28-246 حدیث 12 اونجا میگه هرز صادق است حتی بر زرع، خب، و حتی بر قنم و رعی و حتی بله بر همه اینا میگه هرز صادق است اگر کسی چه میکند؟ اگر کسی ازش محافظت میکند. نگاه کنید 246 حدیث 12 صحیح حلبی، قبلا خونده بودم. یقطع السارق فی کل شیء بلغ قیمته خمس دینار، خمس دینارش کاری نداریم، ان سرق من سوق او زرع او زرع بازاد. خب که مخواست بیاد تو مثل همیشه شمس همیشه میمه تو او رفت که رفت. خب بله او زرع، خیلی خوب، این را میفرماید سارق اگر از اینجا دزدی کند و کسی باشد دستش قطع می شود. اینجا هم خود خانه هرز است، بنابراین وقتی خود خانه هرز است ولو طرف خواب باشد این حق ورود نداشته است، بنابراین یدش قطع می شود. مطلب بعدی، اگر اون دکون بود، فرقش اینه که دکون رو هر کی می تونه بیاد توش، این خونه است، خونه و دکون فرق نداره. مغازه رو شما میخوان برین توش اجازه میگیری؟ مثلا مغازه زده که یه خری بیاد توش، مثلا مغازه یعنی بیاد تو، خونه بیاد تو نیست، فرق داره مغازه و خونه، قاطی نکن. اینجا بیته منتها درش باز مونده، یا درش بازه، همین در باز باشد و نگهبان توش باشه هرزه، ولو نگهبان خواب باشه. حالا آخری رو بگم بعد آقای وسیق، حالا اگر آمدن خود در خونه رو دزدیدند و بردن، حواستون هست؟ نه، در خونه رو، اصلا دزده مثل خونه ما که آمد در و پنجره و زندگیمونو برداشت بود، خیلی خوب، آلومینیوم بود دیگه، در خونه رو در آمد برد، حواستون هست؟ خب در خانه رو اگر برد آیا این قطع میشد دستش یا نه؟ میگیم آقا خود ابنیه نسبش هرزه. خب در خونه مگه کار نشده، نسب نیست، اینو میکند و میبره میشد چی؟ هرزه. پنجره ها نسبه، پنجره هایی که نسبه رو از حالت نسب میکند و میبرد، اینا خود نسبش هرزه. بنابراین اگر اینا رو بکند و ببرد، در و پنجره و اینا یا بقیه چیزایی که تو خونه کار گذاشته میشن، حواستون هست؟ به قول آقا سیمبرقا، لامپا، آبگرم کن، کولر، توجه میکنی؟ شیرالات، اینا خود نسبش هرزه. بنابراین اگر اینا رو آمد برد باز قطع یدش میشد. خب کما علیه شیخ توسی در مبسوط 8-25 قاضی ابن براجم تبعیت کرده در مهذب 2-538 علامه در تحریر 5-361 آقایون رو به خدای بزرگ سپردیم. ماه مبارک اون تو کجا نصب کردن؟
به دیوار که ما رو مردم آبا
کنن. نه، نصبش کجاست؟
به دیوار کجه؟
گفتم در خانه ابنیه نصبش، تو کوچه. نه، اگه تو کوچه است نه، صرف نصب در خونه رو گفت. آقایون ماه مبارک التماس دعا داریم و خصوصا بله مردم غزه را فراموش نکنید. 150 و چند روز است زیر بمباران، مضافاً به این که دیگه قحطی هم آمده است، آذوقه‌ام این بیشرفا نمیگذارن وارد بشد، حتی آب آشامیدنی ندارن. بنابراین غزاویان را که الان خط اول و مقدم نبرد با کفر هستند را از دعا حداقل فراموش نکنید. انشالله به شرط حیات 25 فروردین
بعد از نماز صبح بدون درس دارید؟
درس ما رمزونمون برقرار انشالله. کتاب صوم تو اسکایپ میذارم گروه را، چیه گروه را میگن؟ نشانی گروه را، نشانی اسکایپ رو میذاریم ساعت 10 شب، صبح نه، 10 شب که آقایون مسجدشون رفته باشن، منبرم اگه میخوان رفته باشن، افطارم کرده باشن، حمومشون هم رفته باشن، 10 شب یه مسئله از کتاب صوم رو ادامه سالهای قبل انشالله تو اسکایپ بحث میکنیم. دوستان هر که میخواد زنده میتونن مشارکت کنن، حتی اشکال هم میتونن بکنن.
حاجه اصفهان قرب حاجه اصلاحی بس حاجه